بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اگر نفس بخواهد بعد از این که از قید و بند بدن رها شد به سعادت عقلیه که سعادت حقیقی است برسد، نفس را چون بندها بکسیخت یابد نام عقل. اگر بخواد خلاصه ارتقاء به عالم عقل که عالم سراسر نور، سراسر ابتهاج، سراسر سعادت، سراسر لذت هست برسد، راهش اینه که تا در عالم طبیعت هست و تعلق به بدن داره تحصیل معارف بکنه. این راه رسیدن به سعادت عقلیه است. حالا صدر المتعلهین قدس سره در اینجا یه لیستی مطرح می‌فرمایند که می‌فرمایند اینها اقل چیزهایی است که در معارف باید کسب بشه، تحصیل بشه تا اینکه نفس بعد از مرگ به سعادت عقلی برسه و هم نشین با ملائکه بشه. البته می‌فرمایند این کمترین چیزهایی که لیست میشه در اینجا که معرفت به اینها لازم است برای رسیدن به سعادت عقلیه، این لیست علی وجه ظن و تقریب، نه علی وجه نص و تهدید. بر وجه ظن و تقریب، نه بر وجه نس که قطع باشه و تهدید. یعنی اینجا الان بنا نداریم که یه لیست کاملی و یک لیست قطعی ارائه بکنیم، نه، یه لیست تقریبی، اونم بر وجه احتمال، بر وجه ظن و گمان، اون چیزهایی که گمان برده میشه که اینها معرفتشون لازمه. اون وقت این لیست رو شروع میفرماین به بیان کردن، لیست معارفی که حداقل معارفی که لازم است برای رسیدن نفس به سعادت عقلیه بعد از مرگ. در رأس معارف، همونطور که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود معرفت الله اعلی المعارف، در رأس این لیست معرفت به ذات و وجود حق تبارک و تعالی و تقدس است. اول باید نفس، اول الدین معرفت الله. اول الدین معرفته، اول باید معرفت به وجود و ذات حق تبارک و تعالی پیدا بشه، اونم وجودی که شایسته حق تبارک و تعالی است. چه وجودی شایسته حق تبارک و تعالی است؟ وجودی که جامع وجودات اشیا و کمالات اشیا باشه، بدون محدودیت های اونها، بدون نقایص اونها. همونی که در قاعده بسیط الحقیقه مطرح میشه در حکمت متعالیه، که ایشون مطرح فرمودن در مجلد ششم، که بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس بشیء منها. حقیقت بسیط یعنی وجود صرف، یعنی وجود محض که حق تبارک و تعالی باشه، این جامع همه چیزه. البته محدودیت های اونها رو نداره، بدون محدودیت هاشون، بدون نقص هاشون. این در رأس معارفی است که نفس باید تحصیل بکنه برای رسیدن به سعادت عقلیه. بعد از معرفت و شناخت ذات و وجود حق تبارک و تعالی، اونم به این صورتی که عرض شد، نوبت میرسه به صفات حق تبارک و تعالی. اول صفات حقیقیه، مثل علم و قدرت، به اینها باید معرفت پیدا بشه. باید اعتقاد پیدا بشه به این که خداوند عالم است و این که والله به کل شیء علیم. هم به علم حق تبارک و تعالی باید معرفت حاصل بشه و هم به عمومیت علم حق تبارک و تعالی، که چیزی از احاطه علم حق تبارک و تعالی بیرون نیست. اونم علمی که درباره حق تبارک و تعالی باید شناخته بشه، یه علمی باید باشه که ازش انفعال لازم نیاد، که ذات حق تبارک و تعالی دستخوش انفعال بشه. یعنی علمی که برای حق تبارک و تعالی باید قائل شد، علم فعلی باید باشه، علم عنایی باید باشه، نه علم انفعالی. نه مثل علمهای ما که ما اول تا چیزی رو ندیدیم بهش علم نداریم، بعدن که او رو دیدیم خب ذاتمون منفعل میشه، تأثیر میپذیره، علم پیدا میکنیم. علم حق تبارک و تعالی علم فعلی است، علم عنایی است، که اصطلاحاً به علم فعلی علم عنایی میگن. علم معلوم آفرینه و علمی که مناسب با ساحت حق تبارک و تعالی است، باید سه تا خصوصیت داشته باشه: ذاتی باشه، در حد ذات باشه، باید ازلی باشه، سابق بر وجود اشیا باشه، و باید تفصیلی باشه. خداوند عالم به همه چیزه، اعم از کلیات و جزئیات، اما به جوری که انفعال ازش لازم نیاد. و علمی که این سه خصوصیت رو داره، که هم ذاتی باشه یعنی در حد ذات باشه، هم ازلی باشه سابق بر وجود اشیا، و هم تفصیلی باشه، این همانی است که صدر المتعلهین قدس سره ازش تعبیر می‌فرمودن به علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، که معنای علم اجمالی در عین کشف تفصیلی اینه که علم ذات به ذات علم به همه چیزه، که این علم در حد ذات ازلی هم هست، تفصیلی هم هست، یعنی خداوند در حد ذات به کلیات و جزئیات علم داره، علم ذات به ذات علم به همه چیزه، و این علم اجمالی در عین کشف تفصیلی از راه همون قاعده بسیط الحقیقه اثبات میشه. چرا علم ذات به ذات علم به همه چیزه؟ چون ذات همه چیزه، چون بسیط الحقیقه کل الاشیاء، البته ولیس به شیء منها، بدون محدودیتاشو. اینجور باید معرفت به علم حق تبارک و تعالی پیدا بشه. باید به قدرت واجب تبارک و تعالی معرفت پیدا بشه که خداوند قادره و قدرتش هم عمومیت داره. ان الله علی کل شیء قدیر، عمومیتش نسبت به همه اشیاء، خداوند قادر بر همه چیز است. منتها قدرتی که برای خداوند باید نفس قائل بشه و شناخت پیدا بکنه، این قدرت باید موجب تغییر و تکثر در ذات نشه. مثل قدرتایی که ماها داریم، قدرتی که انسان و حیوان داره. خب ما اول قدرت بر یه چیزی نداریم، قدرت بر یه کاری نداریم. مثلا بچه تازه که به دنیا میاد قدرت بر هیچی نداره، آرام آرام به تدریج قدرت پیدا میکنه تا اینکه مثلا یه پهلوان میشه برای خودش. یعنی ذاتش تغییر پیدا میکنه، تکثر پیدا میکنه، یعنی یه چیزی ذمیمه میشه به ذاتش، یه چیزی عارض میشه بر ذاتش، یه چیزی پیدا میشه بر ذاتش. قدرت حق تبارک و تعالی اینجوری نیست. قدرت حق تبارک و تعالی ذاتی است، قدرت حق تبارک و تعالی فعلی است، فعلیت داره. اینجوری نیستش که تغییری در ذات او ایجاد بکنه، تکثری در ذات او ایجاد بکنه. اینجوری باید به قدرت حق تبارک و تعالی اعتقاد پیدا کرد. و همینطور سایر صفات حقیقیه. بعد از معرفت صفات حقیقیه نوبت میرسه به صفات اضافیه که زائد بر ذاتن، مثل مثلا عالمیت، مثل قادریت، مثل رازقیت، مثل مبدعیت، که اینها یه مفاهیم اضافی هستن، اضافاتی هستن، و اینها زائد بر ذات حق تبارک و تعالی هستن، مغایر با ذات حق تبارک و تعالی هستن. به این صفات هم باید معرفت پیدا بشه. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، به رزاقیت خداوند باید معرفت پیدا بشه. و همینطور سایر صفات اضافی. منتها اعتقاد و معرفتی که به صفات اضافی پیدا میشه باید به این صورت باشه که همه این صفات اضافیه مفهومی اعتباری ذهنی و لذا زائد بر ذاتن، چون ذات خارجیه، اینا غیر از ذاتن، اینا یه مفاهیم اضافی نسبی اعتباری ذهنی هستن. معرفتی که به این صفات اضافی باید پیدا بشه به این صورت باید باشه که همه این صفات اضافیه برمیگردن به یک صفت اضافی حقیقی که در وجود، در خارج، یعنی مبدأ و منشأ همه این صفات اضافی که از او همه انتزاع میشن یک صفت اضافی حقیقی است خارجی که در وجود، در وجود خارجی، در وجود حق تبارک و تعالی که در خارج هست و اون عبارت است از قیومیت، قیومیتی که حق تبارک و تعالی نسبت به اشیا داره که وجود این اشیا رو سرپا فرموده. قیومیت در اصطلاح حکما دو تا معنا داره، یه مرتبه به معنای مبالغه قیام در قیام به ذات، مبالغه در قیام به ذات، همونطور که نظامی فرمود ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. مبالغه در قیام به ذات این یه معنای قیومیت که در اینجا مراد نیست. معنای دوم قیومیت که در اینجا مراده مقومیت نسبت به غیره که این یک صفت اضافی حقیقی است، خارجی است، این عین وجود اضافی هم که میگیم مقصود اضافه اشراقیه است، نه اضافه مقولیه مفهومی، اضافه اشراقیه وجودی. مقومیتی که وجود حق تبارک و تعالی در خارج نسبت به وجودات اشیا داره که وجودات اشیا را سرپا کرده، خیمه وجود اشیا را سرپا کرده، این مبدأ میشه برای انتزاع همه صفات اضافی. مثلا به اعتبار اینکه خداوند با مقومیت خودش روزی میده به مخلوقات و ما من دابت الا و علی الله رزقها، اینجا رزاقیت انتزاع میشه و همینطور سایر صفات اضافی. به اعتبارات گوناگون و به جهات و جنبه های گوناگون هی اسمای گوناگون پیدا میکنه، همون اضافه حقیقی مقومیت، مقومیت نسبت به اشیا، قیومیت اشیا، که البته ایشون با این تعبیر در عبارت نمی فرمان، ایشون از همین قیومیت به معنای مقومیت اشیا تعبیر می فرماین به موجدیت تامه، اون اضافه حقیقی که در وجود خارجی است موجدیت تامه است، که موجدیت تامه یعنی ایجادی که حق تبارک و تعالی نسبت به اشیا داره این کامله، این حالت منتظره درش نیست. اینجوری نیستش که حالا مثلا امروز مثلا حالا یه قسمتش مثل مثلا یک مصنوعی رو که یه صنعتگر در میان انسان‌ها میخواد بسازه، حالا امروز یه قسمتش رو، فردا یه قسمتش رو، امروز خداوند نمیدونم این موجود رو ایجاد کنه، فردا اون موجود رو، امروز و فردا برای خداوند معنا نداره، یا حالا فعلا امروز ایجادش کنه، فردا حالا شروع کنه به روزی دادن به این و ها کذا، نه جف القلمو به ماهو و کائنون الى یوم القیامه، قلم ایجاد خشک شده از ایجاد همه موجودات الى یوم القیامه، تا روز قیامت، برای خداوند که امروز و فردا معنا نداره، این موجودیت تامه. خب این حالا پس بنابراین تمام صفات اضافیه برمیگرده به یک صفت حقیقی، به یک اضافه حقیقی، اضافه اشراقیه مقصوده که در وجود خارجی هست، در وجود عرض میکنم خارجی هست، همانطور که تمام صفات حقیقیه برمیگرده به ذات حق تبارک و تعالی و وجود حق. مرحوم حاجی در منظومه فرمود ان الحقیقیت من صفاته به شعبتیها هی عین ذاته. صفات حقیقیه چه حقیقیه محضه مثل حیات، چه صفات حقیقیه ذات الاضافه مثل علم و قدرت، اینا همه عین ذات، عین وجود حقه. چطور اونا همه برمیگرده به ذات؟ صفات اضافی هم همه برمیگرده به اون یک اضافه. اینم معرفتی که نسبت به صفات حق باید پیدا بشه. بعد نوبت میرسه به افعال. دو تا نکته به طور کلی در رابطه با افعالی که حق داره و ایجادی که حق تبارک و تعالی نسبت به افعال داره باید بهش معرفت پیدا بشه. یکی اینه، تا بعد برسیم حالا به خصوص هر کدام از افعال، دو تا نکته کلی راجع به همه افعال پیشاپیش باید بهش معرفت حاصل بشه. یکی اینه که خداوند از ایجاد خودش منظوری و غرضی غیر از ذات خودش نداره. ایجاد خداوند خالی از غرضی است ورای ذات خودش. اشاعره اونا به طور کلی میگن افعال الله معلل به اغراض نیست، اما حکما میگن معلل به غرضی غیر از ذات نیست. هیچ چیز جز ذات حق تبارک و تعالی نمیتونه غایت افعال حق که خداوند اونها رو ایجاد میکنه قرار بگیره. چی از ذات حق بالاتره تا اینکه در رأس قله به عنوان غایت ایجاد حق تبارک و تعالی نسبت به افعال خودش قرار بگیره؟ یه نکته کلیه. نکته کلی دومم اینه که فیض حق تبارک و تعالی که فیض هستی باشه، جود حق تبارک و تعالی، اعطای حق تبارک و تعالی که همون وجودی باشه که به ممکنات میرسه، این گسترش داره، گسترده است. تمام موجودات ریز و درشت، حقیر و شریف، موجوداتی که به نظر ما حقیر میاد مثلا مگس و پشه و امثال اینها، همه موجودات اینها همه سر سفره فیض حق تبارک و تعالی همه نشستن و از این خان گسترده ایجاد حق تبارک و تعالی، یعنی از فیض وجودی که به ممکنات میرسه، همه بهره مندن. ولذا نباید از این جهت به هیچ موجودی به دیده حقارت نگریسته بشه. عدیم زمین، به قول سعدی عدیم زمین سفره عام اوست، چه دشمن بر این خانه یغما چه دوست. دوست و دشمن سر سفره پهن و گسترده ایجاد حق تبارک و تعالی نشستند. لذا از این جهت همه موجودات عزیزند، همه موجودات شریفند، هیچ موجودی پست نیست، حقیر نیست. گر نیست جمال و رنگ و بویم، آخر نه گیاه باغ اویم. همه گیاه باغ هستی و همه از خان گسترده ایجاد حق تبارک و تعالی، همه از وجودی که در این سفره گذاشته شده، همه بهره‌مندند. همه موجودات سر این سفره نشستن و دارن ارتزاق میکنن، بهره برداری میکنن. این دو تا نکته کل. بعد از این دو تا نکته، خب به تفصیل باید معرفت پیدا بشه به یکی یکی افعال حق تبارک و تعالی که بالاتر از همه عقول هستن، به اصطلاح حکما که همون ملائکت الله باشن، ملائکه علمیه. چون آخه عقول از مراتب علم حق تبارک و تعالی هستن. چون آخه خداوند یه مرتبه که علم نداره به اشیا. از یک شف الاشیاء و مراتن لهو، مرحوم حاجی فرمود چندین مرتبه خداوند علم داره. یه مرتبه در مرتبه ذات احدیت که همون علم اجمالی در این کشف تفصیلی است، یه مرتبه در مرتبه واحدیت که عرفا بهش عرض میکنم علم تفصیلی میگن، در مقابل اون علم اجمالی در این کشف تفصیلی، علم تفصیلی میگن که به واسطه اعیان ثابته است که اشیا در مرتبه واحدیت دارن، یه مرتبه به واسطه موجودات مجرده چون جامع مادون خودشون هستن، یه مرتبه هم در مرتبه وجود خارجی هر چیزی. باید اعتقاد به عقول که بالاترین مرتبه افعال حق هستند، اینا ملائکه علمیه هستند چون از مراتب علم حق هستند، اینا کلمات الله تاماتن، یعنی اینا وجودات کاملی هستند که مبرای از ماده و قوه و نقص ماده و قوه هستند. به اینها باید اعتقاد پیدا بشه. بعد از عقول به نفوس کلیه، که حالا اینها میگفتن که نفوس افلاک، باید بالاخره افلاک زندن، اینا زنده هستن. و کل ما هناکه حی و ناطقو، مرحوم حاجی فرمود ولی جمال الله دومن عاشقو، اینها هم کتبی هستن. چون هر مرتبه یک کتابی است، به نزد آن که جانش در تجلاس، همه عالم کتاب حق تعالی است که یک کلمات وجودی درش نگاشته شده. اینا یک کتبی هستن و ملائکه عملیه خداوندن در مقابل اون ملائکه علمیه. ملائکه عملیه چرا؟ چون اینا دست به کار حرکت شدن، اجرام خودشون رو میچرخونن و با حرکت اجرام افلاک حوادث زمینی وجود پیدا میکنه. یعنی حرکت افلاک مخصص میشه برای پیدایش موجودات زمینی. خلاصه خورشید باید بچرخد، باید بتابد تا اینکه مثلا یه میوه، مثلا یه درخت شکوفه بزنه، شکوفه میوه بشه، میوه برسه، رسیده بشه، یه نوزاد حیوانی انسانی متولد بشه. خلاصه این چرخ باید بچرخه. لذا به اینها ملائکه عملیه اطلاق شده. به اینها باید معرفت پیدا بشه. و این افعالی که حالا تا برسه به اجسام زمینی، این افعالی که بهشون معرفت باید حاصل بشه، اینها باید اینجور بهشون معرفت پیدا بشه که انا لله و انا الیه راجعون کما بدعکم تعودون الیه یرجع الامر کله، که حالا عرفا میگن که ایجاد حق تبارک و تعالی دوریست، یه سیر نزولی دارن موجودات افعال حق که از خداوند آغاز وجود میکنن و همینجوری پله پله مرتبه مرتبه میان پایین تا با عالم ماده و اجسام برسه، و دوباره باز یک که حالا اینو عرفا بهش قوس نزولی میگن، و باز یه سیر صعودی دارن، دوباره باز حرکت صعودی که عرفا بهش قوس صعودی میگن، خلاصه تا این که به حق تبارک و تعالی منتهی بشه. وقت این قوس صعود و قوس نزول اینها مراتبی دارن. مرحوم حاجی در منظومه فرمود ازل انایتق تزت وجودا، علم انایی و فعلی حق اقتضای وجود ممکنات رو که کرد، ففاز منهو به نظام جودا، با یه نظام خاصی و ترتیب خاصی موجودات از حق تبارک و تعالی فائز شدن. قاهرون اعلا مسلون معلقه فنفس و کلن، معذرت میخوام، قاهرون اعلا مسلون زی شارقه فنفس و کلن مسلون معلقه، عقول اول وجود پیدا کردن، اونم باز عقول طولیه، اول عقول طولیه بعد عقول عرضیه که همون ارباب انواعی که اشراقیین میگن، بعد فنفس و کلن نفوس کلیه که همین نفوس فلکی باشه، مرتبه نفوس بعد از عقول، و بعدم عالم مثال مسلون معلقه، بعد از مرتبه عقول و نفوس عالم مثال، تا برسه به عالم طبیعت فتب فصورت و فلحیولا. به عالم طبیعت که رسید اول طبایع صور نوعیه، بعد صور جسمیه، آخر سر حیولای اولا، اختتم القوس بهی نزولا و اختتم القوس بهی نزولا، که دیگه قوس نزول تمام شد. دوباره اینها خلاصه باز باید با حرکت جوهری بالا برن. عرض میکنم ماده جسم با حرکت جوهری تکامل پیدا بکنه، به مرتبه معادن برسه، بعد از مرتبه معادن به مرتبه نبات برسه، از نبات به حیوان برسه، از حیوان به انسان برسه، انسان خلاصه از مرتبه عقل بالقوه به عقل بالملکه، بعد به عقل بالفعل، و نهایتاً و آخر سر به عقل مستفاد برسه. اینجوری تا اینکه خلاصه کما بدعکم تعودون انا لله و انا الیه راجعون، تا اینکه موجودات بازگشت به حق تبارک و تعالی پیدا بکنن. این یه لیستی است که حالا کمترین معلومات و معارفی که برای رسیدن نفس بعد از مرگ به سعادت عقلیه لازمه ایناست، که البته ایشون فرمودن علا وجه زن و تقریب لا علا وجه نص و تهدید. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمان که مثلا معنای این تعبیر اینه که مثلا حالا اگر صفات کم و زیاد شد این مخل به غرضی که ایشون دارن نیست، مثلا حالا یه صفات دیگه هم حالا اضافه بشه، مثلا تکلم حق، مثل سمع و بصر، یا اگر مثلا بعضی به بعضی ارجاع داده شد، مثل این که مثلا مشهور سمع و بصر رو به علم برمیگردونن، شیخ الاشراق برعکس، اینا دیگه خللی در غرضی که ایشون دارن که میخوان حالا یک لیست ظنی تقریبی حدودی خلاصه ارائه بدن از کمترین معارفی که برای رسیدن نفس به سعادت عقلیه لازمه، خللی وارد نمی کنه. بعد ایشان می‌فرمایند کسی که به این معارف دست پیدا بکنه، این خلاصه فوز عظیمی نصیبش شده و سعادت بزرگی به سعادت بزرگی نائل شده. و هرچه کمن و کیفن، هرچه کمن و کیفن این معارف بیشتر بشه، سعادتی که نفس بعد از مرگ بهش میرسه بالاتر میشه. هرچه کمیت این معارف بیشتر بشه و هرچه کیفیتش شدیدتر بشه. چون الان مثلا فرض کنید ممکنه اول مثلا ملکه شخص نباشه، بعدن ملکه بشه، یا مثلا الان علم حصولیه اگر تبدیل بشه به علم حضوری، مثلا اهل سیر و سلوک که واقعا بتونن در همین دنیا شهود بکنن این معارف رو، این حقایق رو، خب هی درجه سعادتشون بالاتر میره. اینجوری هم نیست که حالا بالاخره هر کس به عالم عقل رسید همه در یک مرتبه باشن، نه، بالاخره بهشت، حالا چه بهشت عقلی چه جنت عقلی چه جنت حسی، بالاخره اینها درجات داره. لهم درجاتون عند الله، اینها درجاتی داره، مراتبی داره نزد خدا. بعد ایشون میفرمایند که من کسی رو میشناسم، مقصود خودشونه، میفرمان من کسی رو میشناسم که در معارف به پایه‌ای رسیده که حقایقی رو بهشون دست پیدا کرده که در کتب متقدمین و متأخرین مثلش پیدا نمیشه. مرحوم حاجی هم شهادت میدن در حاشیه، میفرمان حق با ایشونه. تحقیقاتی که صدر المتعلهین داره خب واقعا نظیر نداره، اینا بی نظیره در کتب متقدمین و متأخرین. البته بعدم شکر میکنن خداوند رو، ستایش میکنن خداوند رو، لله الحمد و له الشکر. در پایان فصل ایشون میفرمایند که بنابراین از این توضیحات و مباحثی که در این فصل گذشت معلوم شد که سعادت نفس تنها همون سعادت عقل نظری است، اونی که سعادت نفسه، سعادت خود نفس، اونی که سعادت خود نفسه، سعادت همون قوه عقل نظری است که جهت ذات و وجود و خود نفس باشه، با قطع نظر از تعلقی که به دنیا داره. این سعادت نفس، سعادت خود نفس. نفس سعادتش این که اگر خود نفس همونطور که اول بحث هم این مصرا رو که مرحوم حاجی هم در حاشیه دارن خوندیم، نفس را چون بندها بکسیخت یا بد نام عقل. اونی که سعادت نفسه اینه که وقتی از قید و بند بدن رها شد بشه عقل، هم رتبه با عقول بشه با ملائکه الهی، به جوار قرب حق، در جوار قرب حق آرام بگیره. این سعادت نفس. اما این یک پیش شرطی داره، این یک پیش شرطی داره، و پیش شرطش اینه که باید نفس از جنبه عقل عملی، یعنی از جنبه تعلقی که به بدن داره، از این جهتم باید به سعادت برسه، گرفتار شقاوت و جهنم نشه. یعنی پیش شرطش اینه که تهذیب اخلاق کرده باشه، تطهیر باطن کرده باشه، قبل از او، پایین تر از او، از معاصی شستشو کرده باشه، خودش رو تطهیر کرده باشه، که اون عرض میکنم پایین تر از تهذیب اخلاق، تهذیب اخلاق بالاتره. این پیش شرطشه، و الا نمیشه که نفس در این مرتبه‌ای که متعلق به بدنه، از این جهتی که با بدن است، این گرفتار شقاوت بشه، جهنمی بشه، و در این حال انتظار سعادت عقلی برای نفس باشه که به عالم فرشته بره. نه، باید در مرتبه پایین تر باید بهشتی باشه، چون آخه کسی که به عالم عقل میره این بهشت حسی هم داره، این بهشت حسی هم داره. صدرالمتعالین در شرح اصول کافی میگم، مثل این که مثلا یک کسی که به یه مهمانی، حالا قدیم با مثلا چارپا میرفتن، حالا امروز با ماشین شاسی بلند میرن، اونایی که پولشو دارن و سوار میشن، مثل این که کسی به مهمانی رفته، خب وقتی که وارد میشه در میزبان، اون چارپاش میره توی طویله و خلاصه به استبل و علوفه و اینها خلاصه مشغول میشه، خودش هم میره توی اتاق پذیرایی. اینجوریه، یعنی نفس که به اون مرتبه بالاتر بره، اینجوری نیست که از این لذائذ حسی، از جنت جسمانی بی‌بهره باشه و محروم باشه. نه، بالاترش رو داره، اونو داره با مازاد، با اضافه. خلاصه این پیش شرطشه. وقت این پیش شرطش، این سعادت مرتبه پایین تر، که در این مرتبه پایین تر بهشتی باشه، گرفتار شقاوت نباشه، جهنمی نباشه، این پیش شرط، این بهشت صلحاست، بهشت زهاده. اونا سعادتشون تا همین مرتبه است. به قول شبستری، بهشت عامیان پرنان و آب است، به صورت آدمی لیکن دواب است. این سعادتیه که دیگه اینا حد اکثر سعادتشون همینه، که حالا در پنج فصل همین باب، شش فصل که گذشت، در پنج فصلش همین بحث عرض میکنم، یه کلیاتی راجع به معاد جسمانی و همین بهشت جسمانی و اینهاست که مطرح میشه، و به این ترتیب بحث این فصل تمام میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید برای که دیگه باز نمونه چیزی. حالا عرض کردن دیگه، ای اصلا عرض کردم و ایشون فرمودن علی وجه الظن و تقریب، برای همینه دیگه. ایشون میفرماین که و اقل المراتب فی اکتساب العلم التي يستحق بها الانسان لهذه السعاده الحقيقيه علی وجه الظن و تقریب لا علی وجه النصوصيه و تهدید ان يكتسب ها هنا العلم بالمبدا الاعلا والوجود الذي يليق به ويخصه. کمترین مراتب در کسب علم که با اون مراتب انسان استحقاق پیدا میکنه بعد از مرگ برای سعادت عقلیه، که سعادت حقیقی است، البته کمترین مراتب علی وجه ظن و تقریب داریم میشمریم، نه بر وجه قطع و تهدید و حصر و اینا. اینه که در دنیا، در اینجا کسب بکند انسان اولا علم به مبدأ تبارک و تعالی و وجودی که شایسته اوست و مخصوص اوست، و یعرف و یعرف ایزن علمه به جمیع الاشیاء، همچنین معرفت پیدا بکنه انسان به علم حق تبارک و تعالی به همه اشیا علا وجه لا یلزم و منهون فعال، البته به جوری که انفعالی از اون علم لازم نیاد، یعنی علم حق رو علم فعلی بداند که بهش عنایت میگن، علم عنایی میگن اصطلاحا. و قدرته علی جمیع المقدورات، شناخت پیدا بکند به قدرت خداوند بر همه ممکنات، علی وجه لا یوجب تغیرا ولا تکسرا فی ذاته، نه مثل قدرت ماها، قدرت ماها که ذاتی نیست، عرضی فعلی نیست، بالقوه هست. ما الان اینجا نشستیم میگیم قدرت داریم فلان کار رو بکنیم، این که هنوز به فعلیت که نرسیده، هنوز که به منصه ظهور و بروز نرسیده، شاید وقتی خواستیم انجام بدیم عرض میکنم که مانعی پیش آمد نتونستیم. قدرت حق که اینجوری نیست، به جوری که باعث تغییر و تکثر در ذات حق نباشه. و یعرف عنایته بالاشیاء، این عنایت همون علم عنایی و فعلیه، شناخت پیدا بکند انسان به عنایت حق، یعنی به علم عنایی حق، به علم معلوم آفرین حق، به علم فعلی حق. این همون دوتا نکته بود که من حالا در توضیح اینا رو بردم، اون دوتا نکته کلی که برای ایجاد حق تبارک و تعالی. عنایت حق رو به اشیا بشناسد چجوری؟ الخالیته، این الخالیته صفت عنایته هست، که عنایت حق، ایجاد حق خالی است عن الالتفات به غیره، خداوند دنبال غایت و غرضی غیر از خودش نیست از این ایجاد. الخالیت عن الالتفات به غیره و خالی است از التفات به غیر خودش. یعرف عنایته بالاشیاء و او دل غرزه الى ذاته، و بشناسد که خداوند غیر از ذاتش غرضی و غایتی برای ایجادش نیست. بله بله دیگه، مفعول یعرف باشه، نه در التفات باز از عود از عود غرض به ذات. بله اینم خوبه، بله عن الالتفات به غیره و عود الغرض الى ذاته، که بخواد ذات یه غرضی گیرش بیاد، این بهتره. و یعرف سعه رحمته و جوده، سعه رحمت و جود حق، که همون فیض وجودی باشه که به همه رسیده. خلاصه این رو هم بشناسد، رحمانیت حق تبارک و تعالی و سایر صفات الحقیقیه غیر از علم و قدرت، بقیه صفات حقیقیه رو، علا وجه لا یزید و شیء منها علا ذاته، به جوری که هیچ کدام از این صفات حقیقیه زائد بر ذات حق نیستن، این ذاتن، الا الاضافات، الا الاضافاتو، مگر صفات اضافیه که زائد بر ذاتن. چرا الا؟ فانها زائدتون، چون اینها زائد غیر از ذات. منتها در مورد صفات اضافیه باید اینو توجه داشت، لکن به شرط ان یعرف ان هذه الاضافات کالقادریت والعالمیت والرازقیت والمبدئیت و غیرها کلها اضافتون واحدتون بسیطتون فی الوجود و ان اختلفت اسامی ها باختلاف الاعتبارات. منتها باید بفهمد که این صفات اضافیه مثل قادریت، عالمیت، رازقیت، مبدئیت، خالقیت، هر چه صفات اضافی است، همه اینها برمیگرده مبدأشون یه اضافه تنهاست، واحد بسیط، یه اضافه است فی الوجود، در وجود خارجی، یه اضافه اشراقیه، یه اضافه قیومیت به معنای مقومیت نسبت به اشیا که در خارجه. هرچند اسمای این اضافات به اختلاف اعتبارات متفاوت میشه، همین مقومیت حق یا موجودیت حق نسبت به اشیا از جهت مثلا وجودی که به اونا میده میشه خالقیت، از جهت رزقی که بهشون میده میشه رازقیت، از جهت علمی که بهشون داره میشه عالمیت و همینطور. فکما ان جمیع صفاته الحقیقیت راجعتون الى الوجود المتأکد، فکذالک جمیع صفاته الاضافیت راجعتون الى الموجدیت تامه کما سبق، همونطور که همه صفات حقیقی بر میگرده به ذات حق که یک وجود شدید متأکدیست، همچنین جمیع صفات اضافی بر میگرده به اضافه حقیقیه خارجیه مقومیت حق نسبت به اشیا، یا به تعبیر دیگر موجدیت تامه کامل که هیچ کمبودی نداره، همه چیزش تمامه. الان کما سبقه در جلد ششم که بحث صفات حق تبارک و تعالی گذشت، و یعرف العقول الفعاله، و معرفت پیدا بکنه، یا و یعرف العقول الفعالته، عقول ملائکت الله کارگزاران حق که اینها فعالن به اذن الله در نسبت به مادون خودشون خلاصه ایجادگری دارن، وساطت در ایجاد دارن. التی هی کلمات الله تاماتو، عقولی که اینها وجودات کاملی هستن، یعنی نقص ماده و قوه درشون نیست، بالفعلا. التی لا تبید و ولا تنفد، نه هلاک میشن و نه پایان میپذیرن، یکی دوتا نیستن اینا، خلاصه هر قطره بارانی رو یه ملک برش موکل میاره که تا قیامت هم باز نوبت بهش نمیرسه، خدا میدونه که چه خبر. و ملائکته العلمیته، این عقول ملائکه علمیه حقن چون از مراتب علمو هستن. و یعرف النفوس الکلیت التي هي کتبه و ملائکته العملیته، باید معرفت پیدا بکنه به نفوس فلکیه که اینها کتابهایی هستند، کلماتی درشون نگاشته میشه به خاطر اون تصوراتی که نسبت به حرکات خودشون دارن، مثل کلماتیه که در کتاب وجودشون نوشته میشه و با همون تصورات این اجرام خودشون رو به حرکت در میارن، و بعد موجودات طبیعی مادی میشن از لوازم حرکات اونا، چون حرکات اونا مخصص حدوث این حوادث ارضیه و موجودات زمینی است. اینا ملائکه عملیه هستن که با گردوندن اجرامشون خلاصه اینجوری شرایط رو مهیا میکنن برای پیدایش موجودات زمینی. و یعرف ترتیب النظام فی البدایت والعود، باید معرفت پیدا بکنه به ترتیبی که نظام آفرینش و افعال حق داره، چه در قوس نزول و چه در قوس صعود. و ان الوجود مترتبون، که قوس نزولش اینجوریه، من الاول تعالی الى العقل، وجود عرض میکنم به ترتیب از حق تبارک و تعالی شروع میشه تا به عقل میرسه، و منها الى نفوس، بعد به نفوس میرسه، و منها الى تبایه، بعد به صور نوعیه میرسه، حتی تنتهی الى المواد و الاجسام، تا به صورت جسمیه و تا بعدم به مادت المواد. ثم یترتب منها صاعدن، باز ترتیب شروع میشه مون تا در قوس صعود، الى المعادن، این اجسام مواد با حرکت جوهری تکامل پیدا میکنن به مرتبه معدن میرسن که همون مرتبه نطفه باشه، نطفه حیوان و انسان. ثم النبات، بعد به مرتبه نبات میرسن. ثم الحیوان و هلم، و همینطوری الی درجه العقل المستفاد، تا اینکه انسان به مرتبه عقل مستفاد برسه. فانتها الی مبتدا من، نهایتاً وجود پایان پیدا بکنه به همون جایی که از اونجا آغاز شد، و عاده و برگرده به همون جا. فمن فاز به هذه المعارف فقط فاز فوزا عظیما، کسی که به این معارف نائل بیاد خلاصه فوز عظیمی گیرش آمده و ینال من السعادت قدرن جسیما، یه سعادت بزرگی بهش نائل شده. این تکه رو من یادم رفت عرض بکنم که کسی که به سعادت عقلی برسه از شقاوت عقلی خلاص میشه. شقاوت عقلی یعنی محرومیت از سعادت عقلی، چون دیگه در عالم عقل شقاوت نیست، همون حرمان، محرومیت از سعادت عقلی، از این خلاص میشه. که ایشون میفرماین منشأ شقاوت عقلی هم دو چیزه، یا اعراض از حقایق یا انکار حقایق. البته برای کسی که استعدادشو داره، یه کسی که استعداد داره اعراض کنه، رها کنه، نره دنبال این معارف، شقاوت عقلی پیدا میکنه، یعنی حرمان از سعادت عقلی. یا نه، استعدادشو داره انکار بکنه، شروع بکنه خلاصه با دیده بدبینی و انکار و استنکار، خلاصه هی فحش و بد بیرا ببنده به حکما. و خلص من الشقاوت التي، اینجور آدمی از شقاوت عقلی که به معنای محرومیت از سعادت عقلی است رهایی پیدا میکنه، که منشأها، که منشأ شقاوت عقلی، اما الاعراض عن تحصیلها مع المکنت والاستعداد والانحراف عن طریق الحکمه مع ملکت الشوق الى کسب العلوم، او انکار هذه المعلومات بالجهود والاستکبار والعناد. یا منشأ این شقاوت یا اعراض و رویگردانی از تحصیل این معارفه، البته در صورتی که شخص امکان و استعداد کسبشو داشته باشه، و این عطف بر اعراض، و انحراف از جاده حکمت، رها کند حکمت را، با این که ملکه شوق به کسب علوم درش از استعداد داره، یام این که انکار کند این معلومات را به خاطر خلاصه جهودی که داره و استکباری که داره و عنادی که داره، خلاصه دشمنی که داره، اصلا بدبینه. یا این که نه، مثلا بگن این آقا چقدر مقدسه، چقدر آدم خوبیه، دو تا فحشی به حکما بده بگن چه آدم مقدسی، بریم پشت سرش نماز بخون. ولکن کل ما یزید و علی هذا المبلغ کمن او یشتد و کیفن کانت سعادته اکمل و اتم. هرچه این مقداری که گفتیم عرض می کنم اضافه بشه به لحاظ کمی، یا کیفیتش مثلا ملکه بشه، هی شدت پیدا بکنه، سعادت شخص بالاتر میره. فانی اعلم من المشتغلین به هذه الصناعه من کان رسوخه بهیس و یعلم من احوال الوجود امورا یقصر الافهام و زکیت و اندرکه ولم یوجد مثلها فی زبر المتقدمین و المتأخرین من الحکماء و العلماء. من میشناسم از کسانی که مشغولن به حکمت کسی را که رسوخش در این فن به گونه ایست که از احوال وجود یه حقایقی رو خلاصه بهش رسیده که افهام تیز اینها قاصرن از درکش، و مثل این معارف و حقایق در کتابهای متقدمین و متأخرین و حکما پیدا نمیشه، حکما و علما. لله الحمد و له الشکر. البته غرور نباید انسان رو بگیره، هر کمالی مال خداست. ثم انک قد علمت ان الشرف و السعادت بالحقیقه انما یحصل للنفس من جهت جزءها النظری الذی هو اصل ذاتها. معلوم شد از این توضیحات که سعادت عقلی برای نفس پیدا میشه از جهت همون قوه عقل نظری نفس، که اصل ذات و وجود نفس هم همونه. و اما ما یحصل لها به حسب جزء اهل عملی الذی هو من جهت تعلقها بالبدن و اضافتها و نفسیتها فلیس لها به حسبهی من الاقتباط الا السلامت عن المهنت والبلاء و طهارت عن الشین و الرجس و صفا عن الکدورت و الرزیله والخلاص عن العقوبه والجحیم والعذاب العلیم. اما اون چی که حاصل میشه برای نفس، اون سعادتی که حاصل میشه به واسطه جزء عملی نفس، یعنی قوه عقل عملی نفس که از جهت سعادت نفس، از جهت تعلقی که به بدن داره و اضافه‌ای که به بدن داره و نفسیتی که نفس داره، که نفسیت نفس به همون تعلقش هست به بدن، اصلا اسم نفس رو از اون جهت روی نفس میگذارن و الا اگر خودش باشه میشه عقل، یابد نام عقل. فلیس لها به حسبهی، ضمیر به حسبهی به همون جزء عملی برمیگرده، بر حسب این جزء عملی نفس نیست اقتباط و سعادت و بهرمندی برای نفس مگر سلامت از مهنت و گرفتاری و بلا و طهارت از عیب و پلیدی و صفای از تیرگی و کدورت و رزالت و خلاص از عقوبت و جهنم و عذاب دردناک جهنم، که همون سعادت حسی که این برای زهاد و صلحا همینه. و ذالک به مجردهی لا یوجب الشرف الحقیقیه و الابتهاج العقلی، این اندازه از سعادت به تنهایی این نمیتونه باعث سعادت عقلی بشه، باعث سعادت حقیقی و لذت عقلی بشه، او تحصیل معارف باید در کنارش باشه. الا ان لأهل السلامت که از زهاد و صلحا ضربا آخر من السعاده التي تناسبها كما سنعود الى شرعه، الا اینکه برای اهل سلامت، برای صلحا، زهاد، آدمای خوب مثل زهاد و صلحا، یه نوع دیگری غیر از سعادت عقلی، یعنی سعادت حسی است، سعادت حسی است که مناسب با اونهاست، که انشالله به شرح اون هم برخواهیم گشت. عرض کردم 5 فصل همین باب یه کلیات راجع به معاد جسمانی است، راجع به همین بهشت و جهنم حسی اخروی، و بعدم که باب بعدی که اصلا در خصوص معاد جسمانی اصلا به روش خود صدر المتعلم صلی الله علی محمد.